خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه بانکداری و توسعه. همینک در بخش گفتگوی برنامه قرار داریم و همونطور که در ابتدای برنامه وعده کرده بودیم، امروز قرار هستش در خصوص تأثیر افزایش شاخص کل بازار سرمایه در تهران و تأثیر و تبعات اون در معاملات بانکی رو به نقد و بررسی بگذاریم. بر همین اساس امروز قرار هستش که این دو حوزه رو در کنار هم دیگه ببینیم، حوزه بازار سرمایه و حوزه بانکداری کشورمون رو و تأثیر و تأثیری که این دو حوزه از یکدیگر میپذیرن. در این رابطه امروز ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای بهنام بهزادفر از کارشناسان حوزه بازار سرمایه و یک گفتگوی دیگه هم در ادامه خواهیم داشت که به وقتش خدمتتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای بهزادفر، عرض ادب، احترام و سلام.
سلام علیکم، به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم که در این برنامه همراه هستین با شنوندگان ما و همینطور برنامه بانکداری و توسعه. جناب بهزادفر، خب طی هفته‌های گذشته در ابتدای سال و در روزهای آغازین سال شاهد این بودیم که به هر صورت بعد از خوانده شدن بیانیه سوئیس، خب بازار سرمایه تهران که اثرپذیری خیلی هیجانی رو داشت، در همون روزهای ابتدایی 2000 واحد شاخص رشد کرد، روزهای بعدی هم همینطور حدود 2000 واحد و این جریان تا چند روز ادامه داشت و خب بر اساس شاخص هم اعداد ارقام نجومی رو اصطلاحاً ثبت کرد. اول از همه می‌خواستم تحلیل از اتالی رو بدونم، در خصوص اینکه چرایی این اتفاق، چه اتفاقی دقیقاً افتاده که شاخص کل بازار سرمایه به ناگاه بالا میره، و بعدش میخوام در خصوص حوزه بانکی کشورمون و نقش شرکت‌هایی که حالا در حوزه بانکی حضور دارن در بازار سرمایه که در صورت سهم کمی هم ندارن، حدود 10% از ارزش کل بازار متعلق به صنعت بانکی کشورمون هستش. میخواستم اولا که بفرمایید این دوتا چه تأثیر و تأثیری رو همدیگه دارن، حالا من در خلال بحثم صحبت‌هایی دارم.
رشد بازار باید بگم که شاخص بورس از 89000 که 17 دی 1392 بود رسید به 60000.
بله،
رقم 60000 اسفند 1393 بود. تو یه سال خوردی حدوداً 30% ریزش داشته، 32.3% دقیقا. و این میزان ریزش دلایل مختلفی داشته. یکی از این دلایل مثلا خوراک پتروشیمی تو مرحله اول بوده، تفسیر قیمت دلار تو مرحله دوم بوده، مثلا تورم خیلی تاثیر داشته، تورم خیلی اومده پایین، دولت به شرکت‌ها افزایش نرخ نداده، قیمت جهانی نفت نصف شده و خیلی از دلایل دیگه باعث شده شرکت‌های بورسی افت خیلی سنگینی داشته.
بعد یک سلسله دلایل عملا می‌فرمایید که
مؤثر بود. بعد سلسله دلایل به دو تا صورت بوده. 6 ماه اول یه سری دلایل، 6 ماه دوم نفت و رکود جهانی و همچنین تمدید مذاکرات آذر 1393 مذاکرات تمدید پیدا کرده. این دو تا دلیل، دو تا سلسله دلیل باعث شده شاخص 33% ریزش داشته باشه.
طی 6 ماه دوم میفرمایید یا در کل؟
بله، فکر کنم رقمش میشه حدوداً 13 ماه.
بله،
13 ماه 33% ریزش داشته. مجموع این دلایل باعث شده که بازار تو کف خودش قرار بگیره و یه رقم کف داشته باشه. آخرین چیزی که میتونه شاخصو بیاره پایین بازگشایی نمادهای پالایشگاهی بوده که اون اتفاق هم افتاد.
بله، بعد آخر از تو اسفند ماه عملا این اتفاق افتاد.
25 و 26 اسفند.
بله، که به ناگاه هم باعث شاخص ریزش وحشتناک شد.
دیگه بهونه‌ای برای ریزش بیشتر بازار نداشت. بازار متوسط یه خبر خوبی بود که رشد خیلی خوبی داشته باشه. یکی از این اخبار خوش میتونست اتفاق بیفته، توافق کامل یا انتشار یه بیانیه‌ای راجع به توافق کامل بود که خوشبختانه این اتفاق افتاد. این اتفاق هم مربوط به بازار خودمون نبوده. این خوشبینی باعث شده قیمت نفت هم توی یه روز 4% ریزش داشته باشه. هم نفت برنت و هم WTI حدوداً 4% تو همون روزی که بیانیه خونده شد یا تو همون ساعت که خونده شد.
بله، همون 13 فروردین بود.
همون زمان ریزش داشته. این یه خوشبینی بود. قیمت دلار هم یه مقدار اومده پایین، البته ما انتظارمون بود بیشتر بیاد پایین، ولی خب به هر حال یه مقدار اومده پایین، تثبیت شد. این نشون میده که تمامی بازارها، چه داخلی و چه بازارهای خارجی، روی این بیانیه مثبت بودن. همین باعث رشد شاخص شده. چون بهانه‌ای برای ریزش بیشتر بازار نداشته، تو چند روز گذشته رشد خیلی خوبی داشته.
بله.
انتظار هم بر این بود که امروز و روزهای آینده یه مقدار عرضه زیاد بشه، که امروز این اتفاق افتاده. اما همین موضوع رشد برای صنعت بانکداریمون هم هست. صنعت بانکداریمون تقریبا یا میشه حتی اولین صنعتیه که از بابت رفع تحریم‌ها به سود میرسه و در جمع گزارشاش رو کدال میشینه، یعنی گزارش مثبتش به سرعت هر چه تمام‌تر میاد. تو تحریم‌ها، تحریم صنعت بانکداری هم قرار برداشته بشه، که این موضوع باعث شده که این صنعت رشد خیلی خوبی داشته باشه. تو چند روز گذشتم رشد خیلی خوبی داشت این صنعت. اگه اشتباه نکنم 43 هزار میلیارد تومان در بورس سهم داره، که کل ارزش بازار بورسمون حدوداً 317 هزار میلیارد تومانه، یعنی سهم 14% داره. شما گفتین 10% داره، خود سهمش 14%.
یه مقدار بیشتر هم شده.
آره یه مقدار بیشتر. بنابراین مثبت شدن کل گروه بانکی و شکستن رکورد صف خرید، که یکی از بانک‌ها رکورد بیشتر از 1 میلیاردی گذاشت، خود این باعث شده که کل بازار هم مثبت بشه.
بسیار عالی. آیه بهزاد فر، حالا پیش از این که به بخش اصلی گفتگومون برسیم، من یک نکته رو می‌خواستم بگم. حالا به هر صورت شاید خیلی‌ها براشون این پرسش ایجاد بشه که به هر صورت بازار سرمایه و صنعت بانکداری عملاً کجا با هم دیگه یک نقطه اشتراک دارن. به هر صورت همونجوری که از ایتالیا هم گفتین، حدود 14% ارزش کل بازار سرمایه متعلق به صنعت بانکداری کشورمونه. طی روزهایی هم که وضعیت بازار سرمایه خیلی خوب نبود، به هر صورت در اون دوره هم حتی شاهد این بودیم که پیشبینی ها برای صنعت بانکداری از بقیه صنایع بهتر بود. یعنی من بخوام شما در خصوص این موضوع توضیح بدین که دقیقا چه اتفاقی باعث اقبال عمومی به سهام حوزه بانکی شده بود، و اینکه به هر صورت 30% رشد صنعت بانکداری رو ما تا پیش از نوروز سال 94 شاهد بودیم، و این 30% اتفاقی نبوده. به هر صورت این صنعت یک پتانسیل هایی برای رشد داشته که در اون روزهای خیلی ناجور و وضعیت بدی که وجود داشت، این صنعت باز وضعیتش خوب بود. من از حضرت عالی به عنوان حالا مدیر امور اعضای کانون کارگزاران که به هر صورت یکی از فعالان این حوزه هم هستین، میخوام تحلیلتون رو بشنوم که این صنعت چقدر اهمیت داشته، چه اتفاقاتی براش افتاده، و چه چیزی در آینده برای این صنعت به قولی میشه متصور بود.
راستش گروه بانکداری اقتصاد مقاومتی خیلی خوب اجرا کردن، حتی قبل از اینکه این اقتصاد مقاومتی تبیین بشه، اینا اینو خیلی خوب و قشنگ اجرا کرده بودن از قبل، حتی سالها قبل تر. به این معنی که خود صنعت بانکداری، درسته که کارمزدش از بابت سویفت و به هر حال گشایش اعتبار اسنادی و اینها برداشته شده و رفته رو تحریم، اما خود بانک ها یه شرایطی رو ایجاد کردن که تونستن به سوددهی ثابتی برسن. جالبه براتون شاید که این صنعت کم ریسک ترین صنعت تو 5 سال گذشته بوده، در صورتی که شما 2 تا رئیس بانک مرکزی داشتین، بعد اتفاقات بزرگی برای بانک افتاد، 2 تا رئیس جمهور بودن که تصمیمات بانکی متفاوتی گرفتن، 2 تا دولت سر کار بوده، و جالب اینه که صنعتی که انتظار می‌رفت بیشترین تأثیر و نوسان داشته باشه با توجه به اینکه 2 تا دولت روی کار اومدن، اما کم ریسک ترین صنعت بوده. این نشون میده که این صنعت تونسته خیلی خوب به سوددهی پایداری برسه. یکی از اون دلایل اینه که این صنعت به هر حال عمده سودش به خاطر وام دادن و به این دلایله که اونا زیاد کارمزدی نیستن، یعنی مثلا شما سوئیفت هم برداشته بشه، خود بانک ها اینقدر ضرر نمی کنن. بانک ها تونستن سرمایه‌گذاری خیلی خوبی داشته باشن، سیستم وامدهی و تسهیلات پایداری داشته باشن، خود مردم هم اقبال سرمایه‌گذاری، یعنی سپرده‌گذاری تو بانک برای مردم تو چند تو حداقل یه سال گذشته زیاد شده. و ضمن اینکه بازار بورس معمولا اتفاقات رو به اصطلاح پیشخور میکنه، یعنی اتفاقاتی که قراره بعدن بیفته بازار بورس اونا رو میبینه و قیمت گذاری میکنه اون اتفاقات.
یعنی فهمید که رصد اوضاع اقتصادی در حوزه بانکی قوی تر از بقیه حوزه ها بوده؟
راستش چون تحریم ها برداشته قرار برداشته بشه و مردم به این نتیجه رسیده بودن که این تحریم های ظالمانه علیه ایران اتفاق افتاده پایدار نخواهد بود، تقریبا میشه گفت از همون آذر سال 1392 به این نتیجه رسیده بودن که روزی این صنعت از تحریم برداشته خواهد شد.
بله.
یه مقدار خوشبینی مردم هم مؤثر بوده و اینکه بانک ها تو صورت های مالیشون سودهای پایداری رو تونستن ثبت بکنن که اصلا تحریم ها روشون تأثیر خیلی زیادی نذاشته رو سودهاشون. چند تا از بانک هامون حتی تعدیل مثبت دادن.
خب آقای بهزادفر ببینید، الان یک نکته این وسط باز مطرح هستش. با توجه به اینکه ما نگاه میکنیم میبینیم که بعضی از مؤسسات مالی و اعتباری که حالا به نوعی اسمشون هم الان گذاشتن غیر مجاز، ولی به هر صورت داشتن فعالیت میکردن و در یک دوره اینها با مجوز یا حالا بیتفاوتی مسئولین وقت کار کردن، پول مردم رو جمع کردن، الان هم یه چیزی نزدیک حدود 30% نقدینگی دست این هاست. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم انبوهی از مطالبات مشکوک توی این بخش هستش.
خیلی مهمه.
بعد نگاه میکنیم میبینیم چارت سازمانی نابسامانی دارن و بعد نگاه میکنیم میبینیم که نرخ استقراض بانکیمون تا حدود 34% افزایش پیدا کرده. و از یه سمت هم نگاه میکنیم میبینیم که در حالی که رکود توی کسب و کارها وجود داره و نرخ بازدهی مشاغل صنعتی و حوزه‌های مختلف پایین هستش، اینها میان تسهیلاتی میدهند با سودهای بسیار بالا و سپرده هایی رو میگیرن از مردم با نرخ های بسیار بالا و باز این تکرار داره میشه، هی نرخ ها داره میره بالاتر و دست آخر ما نگاه میکنیم میبینیم تو این شرایط چه اتفاقی دقیقا افتاده که 30% اینها رشد کردن توی سالهایی که به هر صورت بورس شاید مثلا وضعیت خیلی خوبی نداشته همونجوری که شما توضیح دادین. این دوگانگیه و این اتفاقهایی که طی سال گذشته و سالهای اخیر افتاده چه شکلی میشه بین حوزه بورس و حالا حوزه بانکی توجیه و تشریح کرد؟
هستش اینه که بانک ها صورت مالیشون طوری نیستش که به محض اتفاق افتادن تغییر پیدا کنه، برخلاف مثلا صنعت پتروشیمی که اتفاقی که همون لحظه به وجود میاد همون فردا شما میتونی تأثیرش تو صورت مالی حساب بکنی.
این تعویق مسئله ساز شده.
آره، یه مقداری این افزایش سود بانکی و در نتیجه افزایش نرخی که این به مردم وام میدن بانک ها، این تو سالهای بعد خودش رو نشون میده. امسال حتی برای چند تا از بانک تعدیل منفی به وجود اومده، ولی حرف شما درسته و مطلبی که شما عرض میکنی مطلب منطقیه. الان نرخ سود بانکی 22% که بعضی از مؤسسات غیر مجاز که خب بیشتر میدن، این یعنی بازگشت سرمایه ما 4.5 ساله، یعنی ما 4.5 ساله به اصل پولمون میرسیم، در صورتی که بله. توی خود بورس تو اسفند ماه ما حدودا 5 ساله به اصل پول خودمون میرسیدیم. جالب، نکته جالبتر اینه که اگه یه نفر یکی از این بانکهای بورسی رو میخرید حدودا 5.5 الی 7.5 ساله به پول خودش میرسید، ولی اگه توی همون بانک سرمایه گذاری میکرد 4.5 ساله به اصل پول خودش میرسید. و این باعث میشه که سرمایه گذارا برن سمت بانک. این اتفاقاتی هم که شما گفتین رو احتمالاً امسال توی صورت مالی ها منتشر پیدا بکنن. چرا؟ بانک های ما از نظر مدیریتی و مارکتینگی یه مقدار ضعیف هستند، اما چشمانداز لغو تحریم ها و چشمانداز کاهش سود بانکی باعث میشه که این شرکت ها مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات معوقشون کمتر بشه و بتونن کار بهتری انجام بدن. در واقع مردم و سرمایه گذاران این موضوعاتی که شما گفتین رو میبینن، رفع تحریم و کاهش سود بانکی و افزایش رونق داخل کشور رو هم میبینن. برایند نظرت مردم اینه که قسمت دوم میچرده و قسمت اول، ولی چرا اگه فرصت تهدید بکنیم، یکی از تهدیدهای صنایع بانکی چند موردش رو شما عرض کردی در واقع و این مسئله رو گفتید کاملا درسته، این مسئله هست و بانک ها باید یه فکر بکنن، اما موارد دیگه هم هستش که باید خوشبینی مردم شده.
بسیار عالی. خب جناب بهزاد فر، حالا با توجه به جمعی بحثایی که با هم دیگه داشتیم و بر صورت صحبتایی که کردیم، ما در حال حاضر با یک مشکلاتی مواجه هستیم که به فرموده جناب عالی بر صورت تبعات اون در سالهای آینده مشخص میشه. نظام بانکداری کشورمون با وجود اینکه بر صورت در سالهای گذشته سودده بوده، در حوزه بازار سرمایه هم که به نوعی حالا دم و سنج اقتصادی هم گاهن بهش میگن، نشون میداده که صنعت بانکداری کشور ما سودده بوده در این سالها. اما آیا میشه گفتش که این سودها واقعی نبوده و آینده این صنعت ممکنه با مخاطراتی روبرو بشه؟ چرا که به هر صورت بعضی از این تسهیلاتی که داده شده به نوعی گفته میشه، یعنی از سوی مقامات ناظر بانک مرکزی حتی گفته میشه که برخی از مؤسسات غیر مجاز برای اینکه مشکل خودشون رو بپوشونن میان با نرخ‌های بالاتر پول مردم رو میگیرن و با نرخ‌های بالاتر هم تسهیلات میدن، چرا که اینها دچار یک مشکلات ذاتی هستن و میخوان که این مشکل و حالا ورشکستگی که وجود داره رو با این کار به تعویق بندازن. آیا این رویه میتونه هشدار دهنده باشه که ما توی سال جاری و در آینده شاهد این باشیم برخی از بانک با ورشکستگی مواجه بشن یا نمیدونم اتفاقهای بدی در این حوزه بیفته؟
بس شما میتونه زمانی درست باشه که ما نرخ سود بانکیمون کماکان 22% بود و نرخ تورممون کاهشی بود. الان نرخ سود بانکی میخواد تغییر پیدا بکنه. زمانی میتونست بحثتون درست باشه که بانک‌ها هنوز توی رقابت افزایش سود دادن بودن. در صورتی که این اتفاق نیفتاده، خیلی از بانک‌ها خودشونو کشیدن کنار از این رقابت افزایش سود. در واقع نرخشون تقریبا نرخ سوداشون رو همون 22% هست و خب برخی از مؤسسات یه مقدار زیاد تشویق کردن سود دادن، در صورتی که خود مؤسسات هم بانک مرکزی اعلام کرده که مؤسساتی که مجوز ندارن عملا این مؤسسات رو بر سرمایه گذاری و بر رشد و برای پول قرار دادن تو این مؤسسات انتخاب نکنید. علاوه اینکه خود این پول قرار دادن هم خودش یه ریسکی داره، یعنی یه نفر اگه توی مؤسسه یه پولی میذاره که مجوز بانک مرکزی رو نداره و 28% سود میده، عملا این فرد 10% ریسک داره، یعنی یه ریسکی رو متقبل شده که وارد اون مؤسسه شده. چرا مطالب شما میتونست درست باشه، اما چشم‌انداز اقتصادی کشور اینو نشون نمیده. نرخ تورم پارسال بوده 14%، احتمالاً امسال پایین‌تر میاد. معمولاً تو تمام دنیا اختلاف بین سود بانکی و نرخ سود بانکی و نرخ تورم معمولاً یه مقدار ناچیزه. چرا که سرمایه‌گذارانی که نمیتونن توی بخش‌های تولیدات و یا بخش‌های دیگه سرمایه‌گذاری بکنن، با یه اختلاف خیلی ناچیز سود واقعی، سود حقیقی، در واقع سودی که نرخ کم میشه، نرخ تورم از توش بیرون میاد، با اون سود واقعی بانک بودن 1-2% و یا حتی 0.5% و یا حتی 0.2% رضایت میدن. اما داخل کشورمون این اختلاف سود حدوداً 8%. یعنی یه نفر هیچ کاری نکنه و هیچ عملی مرتکب نشه، هیچ خلاقیتی به خرج نده، پولشو بذاره توی بانک، 8% بیشتر از نرخ تورم سود میگیره. این استثناء برای سال 93 بود و اگر سال 94 و 95 ادامه پیدا میکرد، من میتونستم به شما این جمله رو بگم که احتمالا ما ورشکستگی تو بانک هارم خواهیم داشت. اما چشمانداز سال 93
جناب بهزاد فرد اجازه بدین قبل از اینکه چشمانداز رو بگیم ما یک فرصت از استاد فرمان بگیریم، برگردیم بحث رو با یک نفس تازه ادامه بدیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
تهران جام جم، رادیو تخصصی اقتصاد. برنامه بانکداری و توسعه، کاری از گروه اقتصاد، خدمات و تجارت. بررسی تأثیر افزایش بورس تهران در معاملات حوزه بانکی. با ما همراه باشین در این برنامه از طریق راه‌های ارتباطی که در این برنامه خدمتتون اعلام کردم. ما در حال گفتگو هستیم با جناب آقای بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران و از کارشناسان محترم در حوزه بازار سرمایه. جناب آقای بهزادفر، ما بحثمون بالاخره به گلی انداخته بود و خصوصا خیلی داغ ادامه پیدا کرد. به اینجا رسیدیم که به صورت حالا یک چشم‌اندازی در این صنعت وجود داره، صنعت بانکداری کشورمون که در حوزه بازار سرمایه فعال بشه. خب طی این سالها دولت خیلی تلاش کرد، چه این دولت چه دولت گذشته، خیلی تلاش کردن که مردم رو راغب بکنن به این حوزه که بیان و سرمایه هاشون رو به بازار سرمایه برسونن، چرا که به هر صورت بازار سرمایه یک اتاق شیشه‌ای است که اقتصاد در اون خیلی نمایان و عریانه، یعنی شفافیت در بیشتر هستش، به هر صورت مثل بخش‌های دیگه مخفی کاری ها کمتر هست و اطلاعات در اون آزادتر گردش میکنه و خود این منوی یک نظام سالمتر اقتصادی رو بیمه میکنه برای کشور. اما خب متاسفانه موفق نشدن مسئولین، شاید هم در یک برهه مردم آمدن و سرمایه‌شون رو گذاشتن و ضرر کردن خیلی ها. جناب آقای بهزادفر، حالا با توجه به اینکه ما صنعت بانکداری رو به صورت خاص در این برنامه بررسی میکنیم، توی این سال میبینیم که خب یک رشدی داشته و یک سری مشکلاتی که حضرت عالی هم به اونها اشاره کردین، حالا دقیقا به این نکته میرسیم که آینده این صنعت چگونه است و اون کسانی که حالا میخوان در روزهای بهتر اقتصادی وارد بازار سرمایه بشن، چه نگاهی در خصوص این صنعت که صنعتی سودده هست در دنیا باید داشته باشن؟
راستش ما آینده صنعت بانکداری رو باید دو قسمت تقسیم بکنیم. یه قسمتمون آینده کل بورس و یه قسمت تقسیم بندیمون آینده ویژه صنعت بانکداری. آینده کل بورس به نظرم شرایطش خیلی خوب میشه با توجه به یه رکود حدوداً یه سال و دو سه ماهه‌ای که بازار بورس داشته و این رکود رو پشت سر گذاشته و با توجه به چشم‌انداز اقتصادی سال 94 و 95 و همچنین با توجه به گزارشات اقتصادی سایر کشورهای دنیا، مثلا کشورهای حوزه یورو، باعث میشه که به نظر من چشم‌انداز سال 95 و 96 بورس شرایط خیلی خوبی خواهد داشت. یکی از اون دلایلی که باعث میشه بورس شرایط خیلی خوبی داشته باشه کاهش سود بانکیه، چرا که سود بانکی 22% باعث شده که خیلی از سرمایه ها از تمام بازارهای موازی جمع بشه و وارد بانک بشه، بنابراین مردم پولشون از بورس کشیدن بیرون و بازار سرمایه کشیدن بیرون و گذاشتن توی بورس، مردم پولشون از شرکت های تولیدی کشیدن بیرون گذاشتن توی بورس و خیلی از اتفاقات باعث شده که نقدینگی فقط در خود بانک ها جمع بشه. چشم انداز بر نرخ سود بانکی کاهش پیدا بکنه با توجه به اینکه تورم کشور کمتر از 14% قرار باشه، چون نرخ سود بانکی با تورم آینده کشور تنظیم بشه، بنابراین حدس بر اینه که نرخ تورم کشور کمتر از 14% خواهد بود و نرخ سود بانکی 15-16% رقم منطقیه. فعلا صحبت هایی از نرخ سود بانکی 18% هم هستش، یعنی کاهش 4% نرخ سود بانکی. این باعث میشه که مردم پولاشون از بانک بردارن و به سمت جاهای دیگه، به سمت بازار خودشون ببرن. خیلی از اینا
یعنی شما پیش بینی میکنید که با کاهش نرخ سود در حوزه بانکی و در حوزه تسهیلات بازار سرمایه مورد اقبال بیشتر قرار بگیره؟
بازار سرمایه و تمامی بازارهای موازی این اتفاق براشون میفته، فقط یک شرط.
الان به نظر شما به عنوان حالا یکی از فعالین بازار سرمایه، کدوم بازارها رو میشه به عنوان بازارهای موازی در نظر گرفت؟ چون که حالا تو سالهای قبلی تا میگفتی بازار موازی، همه یاد دلار و طلا و مسکن میافتادن.
طلا، دلار، سکه، مسکن، بازارهای تولیدی، بازارهای با بیزینس‌های خیلی کوچیک و خیلی از بازارهای دیگه میشونه به عنوان بازار موازی در نظر گرفت.
آیا به نظرتون بعد از حتی توافق و حالا لغو تحریم‌ها باز هم میشه روی بازار دلار و سکه و اینها حساب به ویژه باز کردید؟
ولی رونق توی بازار طلا و دلار از بین رفته بود، الان رونق توی مسکن هم عملا از بین رفته، چون خیلی مردم پولشون رو میذارن، یعنی تمام نقدینگی که میتونستن توی سرمایه گذاری در حوزه مسکن استفاده بکنن رو گذاشتن بانک، چون سود بانکی بیشتر از سودی بود که حوزه مسکن می‌خواست بهش.
خب آیه بهزاد فرد بزنین بحث رو بذارید کاربردی‌تر بکنیم. ما تا اینجا الان اینو متوجه شدیم که به هر صورت تغییراتی در حوزه بانکی قطعی است، درسته؟ بازار سرمایه هم که از یک سمت وضعیت روبه رشدی رو داره پیدا میکنه و از یک سمت هم بازارهای موازی رونقهای نسبی خواهند داشت، نه رونقهای قطعی و سودده آنچانی. آیا میشه اینگونه نتیجه گیری کرد که ما در ماهای آینده و بعد از توافق احتمالاً به این سمت خواهیم رفت که بازارهای تولیدی مورد اقبال مردم قرار بگیرن؟
پیش‌بینی هم بر همین اساسه که بازارهای تولیدی و بازار سرمایه به عنوان لیدر تمامی بازارها انتخاب بشن. حتی رونق گرفتن در بازار طلا و دلار هم در نهایت منجر میشه که بازارهای دیگه هم رشد بکنه. منظورم از رونق گرفتن این نیستش که باز قرار دلار بشه سه برابر. افزایش حجم و افزایش مبادلات تو این بازارها باز خودش کمک به بازارهای دیگه میکنه. چرا؟ حرف شما درسته، در صورتی که کشور توان تولیدی خیلی خوبی داشته باشه، کاهش سود بانکی و افزایش نقدینگی در جامعه منجر به رشد تولید و در مرحله دوم رشد بازارهای سرمایه اون کشور میشه که پیش بینی برای ما این اتفاق بیفته. در صورت کشور توان تولیدی خوبی نداشته باشه، این افزایش نقدینگی میره سمت دلار و دلار رو دو برابر میکنه. در صورت کشور پیش بینی ما اینه که برای سال 94 و 95 مورد اولی اتفاق بیفته و ما تو بعضی از بازارها شاهد رشد فزاینده باشیم. یکی از اون بازارها بازار سرمایه است، یکی دیگه از اون بازارها بازارهای تولیدیه که اگر سود بانکی کمتر بشه، نرخ وام هم که این بانک ها میدن کمتر خواهد بود، در نتیجه مطابق معاوضه آنچنانی هم بانک ها نخواهند داشت
و رونق حوزه بانکداری رو هم عملا شاید خواهیم بود دیگه. اینجوری
علاوه بر این که خود مردم منتفع میشن و میتونن بیزینس های خیلی کوچیکی رو راه اندازی بکنن، چون با یه سرمایه کم در شرایط اقتصادی خوب مردم دنبالن که یه بیزینس خیلی کوچیکی برای خودشون راه اندازی بکنن تا اینکه پولشون رو بذارن تو بانک، این خودش باعث رونق بانکداری میشه. پیش بینی برای اینه که امسال و حتی بهتر برای سال 95 صنعت بانکداریمون صنعت سرپا و خوبی باشه، بازار تولیدی داخل کشور بازار خیلی پر رونقی باشه و بازار سرمایه خود به خود با این دوتا اتفاقی که میفته قطعا رشدی خواهد بود. منظور ما از رونق در بازارهای دیگه اینجوری نیستش، این معنی رو نمیده که بازار مسکن یه دفعه قیمت ها مثلا بشه سه برابر چهار برابر. قیمت ها در حد تورم رشد خواهد کرد و مبادلات بازار مسکن و مبادلات بازار طلا و بازار ارز زیاد خواهد شد.
متاسفانه به ذات سالهای گذشته خب یک تصوری ایجاد شده بود، حالا این توضیح چند باره شما فکر کنم به این دلیل هستش، چون خیلی واقعا تا اسم رونق میاد فکر میکنن قرار گرونی بشه. خیلی ممنونم ازتون جناب بهزاد فر، مدیر محترم امور اعضای کانون کارگزاران، که در این برنامه با ما همراه شدیم. بسیار استفاده کردیم از نکاتتون.
سپاس و تشکر از شما و همکاران.
خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که با برنامه با اینطوری توسعه همراه هستین. بحثمون خیلی داغ و جدی با جناب بهزاد فر ادامه پیدا کرد، اما این بحث رو تمام نمی کنیم. قرار هستش که با یک کارشناس محترم دیگه هم در این حوزه